بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اهدنا الصراط المستقيم. بحث در تبیین صراط مستقیم بود. جمع‌بندی مباحثی که تا کنون داشتیم در چند جمله خلاصه می شود. جمله اول این که مقصود از صراط مستقیم عبادت و بندگی خداست. جمله دوم این که اون چه در تفسیر صراط مستقیم در قرآن و احادیث اسلامی آمده، مثل تفسیر کردن صراط مستقیم به اسلام، به کتاب خدا، به معرفت خدا، به محبت خدا، به پیشوایان بزرگ اسلام، این تفسیرها به این دلیل است که صراط مستقیم اینها، یعنی این عناوین که به اون اشاره شد، صراط مستقیم نامیده شدن چون مقدمه عبادت. اسلام مقدمه عبادته، قرآن مقدمه عبادته، شناخت خدا مقدمه عبادته، محبت خدا مقدمه عبادته، پیشوایان، راهنمایی پیشوایان بزرگ اسلام مقدمه عبادت و بندگی خداست. صراط مستقیم عبادت و تفسیرهای دیگه در واقع تفسیر مقدمی صراط مستقیم هستند. جمله سوم این که عبادت صراط مستقیم رسیدن به مقصد نهایی آفرینش انسان، یعنی سعادت دنیا و آخرته. یعنی صراط مستقیم که جمله چهارم میشه، که عبادت باشه هدف متوسط خلقته. عبادت هدف متوسط خلقت انسانه، نه حکمت نهایی آن. حکمت نهایی خلقت انسان چیز دیگری است که حالا توضیح خواهیم داد، ولی عبادت هدف متوسطه. اینجا به این نکته مهم میرسیم که بعضی از دوستان هم در این رابطه سوال داشتن، که چند تا هدف متوسط داریم. یعنی هدف‌های متوسط تا انسان برسد به سعادت دنیا و آخرت که در قرآن و حدیث به اون اشاره شده، چند تا هست؟ چند تا مقدمه، چند تا پله باید انسان طی کنه تا برسه به اون هدف نهایی؟ آیات و احادیثی که حکمت آفرینش انسان رو بیان کردن در مجموع به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول آیات و احادیثی که تأکید میکنن خلقت انسان بیهوده نیست. خدا میگه من شماها رو بیخودی خلق نکردم. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما خیال میکنید ما همطوری بی خودی شما رو خلق کردن، هیچ هدفی نداشتن؟ یه دسته اینجوری میگن. دسته دوم دلالت دارن به اینکه آفرینش انسان برای خدا فایده نداره، سودی نداره. مثل این روایت، لم تخلق الخلق لوحشه ولست تعمل هم لمنفعه. خداوند آفریده ها رو برای تنهایی نیاورده، نه چون تنها بود میخواد یه چیزی هم همراهش باشه، حوصله‌اش مثلا سر میره، گفت خالی یه چیزی هم بیافرینیم که مثلا حوصله‌مون سر نره، اینجوری نبود. یا مثلا بخواد آفریده ها رو، زمین و آسمان و مابین زمین و آسمان رو بیافرینه که یه سودی ببره، نه، نه از تنهایی رنج میبرد و نه به خاطر اینکه به سودی برسه آفریده ها رو آفرید. دسته سوم آیات و احادیثی است که در اونجا در اونها حکمت آفرینش بیان شده، یعنی خب خدایا بی خودی نیافریدی، درست، برای سود خودت هم نیافریدی، بله، از تنهایی هم حوصله سر نرفته بود، بله، خب برای چی آفریدی؟ ما رو برای چی خدا آفرید؟ زمین آسمان رو برای چی آفرید؟ انسان رو برای چی آفرید؟ در آیات و روایات مختلفی به این سوال پاسخ داده شده، چیزی که از بعضی از پاسخها هدف متوسط رو بیان کردن، بعضی از آیات و روایات هدف نهایی رو بیان کردن. هدف متوسط، اولین هدف متوسط عبارت از معرفت، خدا انسان را آفرید برای اینکه معرفت پیدا کنه. چرا؟ این رو در ادامه توضیح میدیم. آیه 67 از سوره مبارکه غافر، هو الذی خلقکم من تراب، اون خدایی که شما را آفرید از خاک، ثم من نطفه، خاک تبدیل به نطفه شد، ثم من علقه، نطفه تبدیل به خون بسته شد، ثم یخرجکم طفلا، بعد خون بسته تبدیل شد به طفل، ثم لتبلغوا اشدکم، بعد دوران کودکی تمام شد، شدید جوان به کمال قوت رسون، ثم لتكون شيوخا، بعد سالمند شدید، و منكم من يتوفى من قبل، بعضی زودتر از موعد مقرر میمیرن، و ولی تبلغوا اجلا مسمى، یه عده هم به اون مدت نهایی، مدت مقرر نهایی برای عمر میرسن. ولعلکم تعقلون، این لعلکم تعقلون چیه؟ این حکمت آفرینش انسان، برای اینکه شما فکر کنید، برای اینکه معرفت پیدا کنید، تعقل کنید، کی منو آفرید؟ کی نطفه رو تبدیل به علقه کرد؟ کی منو از دوران کودکی عبور داد، جوان، سالمند و میمیراند؟ لعلکم تعقلون، معرفت. اولین هدف متوسط آفرینش انسان این است که تعقل کنه، بفهمه، معرفت پیدا کنه. یا سوره طلاق آیه 12، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، خداوندی که هفت آسمان را آفرید و زمین را به همان گونه آفرید، یتنزل الامر بینهن، امر در میان آنها نازل می شود، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، تا اینکه بدانید خدا بر هر چیزی قادر است، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و اینکه خدا به همه چیز احاطه علمی داره. خب اون آیه میگفت معرفت، این آیه میگه معرفت خدا. تعقل اگر انسان کند در آفرینش خودش، در هستی به روشنی، به سادگی میتواند خدا شناس بشه. میگه خدایی که هفت آسمان و زمین و آفرید، لتعلم ان الله على كل شيء قدير، تا اینکه بدونی خدا همه چی رو همه چی قادر. این آفرینش آفریدگار داره و اون آفریدگاری که انسان و جهان را آفریده بر همه چیز تواناست. خب این هدف، اولین هدف خلقت انسانه، اولین خلق هدف متوسط خلقت انسانه، که در روایت از امام حسین علیه السلام که معروف هم هست آمده، می‌فرماید ما خلق العباد الا لیعرفوه الی الشرایع، صفحه 9 حدیث اول. خداوند بندگان را نیافرید مگر برای اینکه او را بشناسند. این در واقع این روایت ریشه در این آیاتی که ارائه شد داره. یعنی خلقت انسان برای معرفت خداست. این اولین حکمت آفرینش انسانه، معرفت پیدا کنه. دومین حکمت آفرینش انسان که در قرآن آمده بعد از معرفت، عبارت از آزمایش است. ابتلا، آزمایش. الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. یه نکته در رابطه با مطلب قبلی هست که این نکته رو توجه کنید، به نظرم خوبه تا بریم آزمایش رو در جلسه بعدی توضیح بدم بهتره. یه حدیث معروف قدسی، حدیث قدسی معروفی هست که شاید همتون هم شنیده باشید، که کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف. من گنج نسبت به خدا داده می شود، گنج نهانی بودم، گنج مخفی بودم، دوست داشتم شناخته شم، خلق رو آفریدم لکی اعرف، اعرف تا اینکه شناخته بشم. این جمله معروف هست ولی در منابع حدیثی معتبر نیامده. این در رابطه با همون حکمت اول آفرینش انسانه. سندش هم سند صحیحی نیست. به همین جهت ابن تیمیه این رو از مجعولات نامیده و در بسیاری از منابع متأخر حدیثی، در منابع متأخر عرفانی و اخلاقی اومده، در منابع حدیثی ما نداریم این جمله رو، در منابع نه شیعه نه سنی، منابع حدیثی این نیامده، در منابع اخلاقی و عرفانی بیشتر آمده، عمدتا اونجاست. اونم در منابع عرفانی و اخلاقی متأخر، نه سابق. ولیکن مضمونش همینیست که گفتیم، مضمونش هماهنگ با قرآن، مضمونش اشکال نداره، محتواش که خداوند آفرید انسان را، آفریده جهان را، آفریده، حکمت آفرینش انسان و جهان معرفت خداست، این حرف درستی است. ولی خود این لفظ از پیغمبر صادر شده باشه یا نه، دلیل محکمی بر آن وجود نداره. حالا ادامه بحث اون حکمت متوسط دوم آفرینش انسان و جهان برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.